گرچه هر دم صد سخن با خود مقرر می کنم. می دهی عشوه که جامی خاص من آن تو هم، می دهی عشوه که جامی خاص من آن تو هم. سادگی بین که این سخن را از تو باور می کنم. مناجاتی میشنویم از عبدالرحمن جامی با صدای غفار زابه.
ای چراغ شب سیه روزا، مایه شادی غم اندوزا، آگهی بخش جان آگاهان، جان رهنمای کتاب دز را. درد عشقم شفای بیماری، زخم تو مرهم دل افکاری، یا هر کس شوق تو در تب و تاب، به مثل تو سیرا نشود جز، به مثل تو سیرا. هر که زند از محبت تو نفر، مونس جان او تو باشی و بس. از غمت هر که بیقرار آمد تا نبینه تو را
یارانه همراه، به پایان برنامه امروز نزدیک می شویم. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. تا بوی جوی مولیانی دیگر شما را به خدا می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
جرامی شدنر بوی جوی مولیان عنوانلو برنامه‌نین تیکراری موسیقی های قالب در اردبیل رادیو سنان حضوروزا تقدم اولد. انشالله شو بو برنامه در رضایت خاطروزی جلب لمش اولا.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
قم مقصد دومین سفر استانی رئیس دستگاه قضا، اعزام هیئت ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکل آب خوزستان با دستور حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای.
رئیس جمهور منتخب در بازدید سرزده از آسایشگاه جانبازان امام خمینی، در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به امور ایثارگران در دولت آینده.
سنگینی سایه موج پنجم کرونا در بیشتر مناطق کشور، هشدار آژانس دارویی اروپا درباره 5 برابر شدن مبتلایان کرونا در قاره سبز
و افزایش قربانیان سیل در غرب اروپا، جان باختن 103 نفر و مفقود شدن 1300 نفر فقط در آلمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما می‌رسانیم.
قم مقصد دومین سفر استانی رئیس قوه قضاییه. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بعد از سفر یک روزه به ایلام جمعه در دومین سفر استانیش وارد قم شد و با حضور در دفاتر مراجع اعزام تقلید، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و علوی با آنان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها رئیس دستگاه قضا از مراجع و حوزه‌های علمی خواست با تربیت قضات انقلابی و ورود به مسائل فقهی و پاسخگویی به این موضوعات دستگاه قضا را برای حل آنها همراهی کنند.
سفر رئیس دستگاه قضا به قم، این دومین سفر استانی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مقام رئیس جدید قوه قضاییه. سفری برای دیدار با علما و مراجع اعزام تقلید، جایی که عملکرد دستگاه قضا با زندانیان و بدهکاران مهریه مورد قدردانی آیت الله صافی گلپایگانی قرار گرفت. آیت الله صافی گلپایگانی در این دیدار گفت هیچ فردی به دلیل بدهی مهریه نباید به زندان برود و برای بدهکاران ضعیف واقعی هم باید تدبیری بشود. آیت الله مکارم شیرازی هم در دیدار امروز به نقش و جایگاه دستگاه قضایی پرداخت و گفت قوه قضایی قوی ترین قوه هاست و این اختیار را دارد که جلوی فاسد و مفسدین را بگیرد و حکم صادر کند.
می دانیم در کشور ما قاچاق خیلی زیاد، رانتخاوی خیلی زیاد. اون چیزی که لازمه یه اجرای مسائلی که شجاعتی که شما الان ندارد.
آیت الله نوری همدانی هم در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بر استفاده هرچه بیشتر این نهاد از ظرفیت حوزه‌های علمی تاکید کرد تا در حوزه‌ها قضات عادل و فاضل تربیت شوند. آیت الله نوری همدانی گفت استقامت، پایداری و مقاومت از جمله ویژگی‌های یک قاضی عادل است و باید از احکام چنین قاضی عادلی پشتیبانی کامل هم صورت گیرد. آیت الله سبحانی هم با استقبال از تلاش‌های گسترده دستگاه قضا برای حمایت از تولید گفت باید سرمایه‌های خارج از کشور را به سمت داخل جذب کنیم و امنیت قضایی و اقتصادی را در کشور فراهم کنیم. آیت الله علوی گرگانی هم امروز به موضوع ربا در جامعه پرداخت، موضوعی که بنا به گفته این مرجع تقلید اسامی مختلفی مثل دیرکرد در جامعه بروز و ظهور پیدا کرده و رفع آن می‌تواند یکی از مشکلات بسیاری از مردم باز کند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در این دیدارها به تبیین برنامه دستگاه قضا خصوصا در دوره تحول و تعالی پرداخت. رئیس جدید قوه قضاییه امروز همچنین ضمن زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور در مزار علمای فقید نام و یاد ایشان را گرامی داشت و بر ادامه راهشان تاکید کرد. علی صادقی خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دستگاه قضا هیئت ویژه‌ای را مسئول رسیدگی به مشکل آب خوزستان کرد. با دستور حجت الاسلام و المسلمین آقای اژه‌ای، هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررسی مشکلاتی پیش آمده و علل وضع موجود عازم استان خوزستان شد. قرار است این هیئت راهکارهای فوری حل مشکل آب در خوزستان را بررسی کند و نتیجه اقدامات و علل به وجود آمدن این مشکلات را به رئیس قوه قضاییه گزارش دهد. معاون اول رئیس جمهور هم به وزرای مربوطه دستور داد به صورت فوری به مشکل مردم خوزستان رسیدگی کنند. آقای جهانگیری به وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرای نیرو و جهاد کشاورزی دستور داد معاونان آن وزارتخانه به سرپرستی رئیس ستاد مدیریت بحران به سرعت به اهواز سفر کرده و موضوع را از نزدیک بررسی کنند.
رئیس جمهور منتخب به صورت سرزده در آسایشگاه جانبازان امام خمینی حضور یافت و ضمن عیادت از جانبازان قطع نخاع با آنها دیدار و گفتگو کرد.
شما این است که التماس شما که اون سابق با مردم با اقشار مختلف از یه طرق برنامه‌ریزی شده ای ادامه پیدا بکنه.
خدا ان شاء الله وجود شما رو حفظ کنه. خدا به حق عبدفرد ان شاء الله به حق امام زمان که امروز متعلق به ایشون است شما شفا بده ان شاء الله. همه جانبازان عزیز ما را قدردان زحمات شما هستند. خدا ما بتونیم ان شاء الله همونجوری که شما نمره آوردید ما هم ان شاء الله بتونیم نمره بگیریم.
نمره داریم دیگه. ما نمره داریم.
آقای رئیسی در این دیدار صمیمی گفت در دولت 13 رسیدگی به امور ایثارگران، جانبازان و خانواده عزیز ایشان را به طور ویژه در دستور کار خواهیم داشت. رئیس جمهور منتخب خدمت به جانبازان را وظیفه همه مدیران و مسئولان کشور دانست و بر پیگیری مشکلات مطرح شده از سوی جانبازان از ابتدای شروع به کار دولت جدید تاکید کرد. در این دیدار جانبازان حاضر در آسایشگاه امام خمینی هم ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور منتخب و آرزوی توفیق برای دولت 13 هم به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود پرداختند.
رئیس مجلس شورای اسلامی جمعه از مرکز ملی شبکه راهبری شبکه برق ایران و مرکز پایش صنعت برق کشور بازدید کرد. آقای قالیباف در این بازدید با قدردانی از فعالین صنعت برق کشور گفت این حوزه نقش کلیدی در امنیت، سلامت، اقتصاد و معیشت دارد. آقای اردکانیان وزیر نیرو هم در حاشیه این بازدید گفت خوشبختانه صنایع بزرگ همکاری خوبی در صرفه‌جویی برق داشتند.
پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی از روند تولید و مصرف برق در کشور. آقای قالیباف با حضور در مرکز پایش برق و در گفتگو با مسئولان این مرکز در جریان آخرین وضعیت برق کشور قرار گرفت. وزیر نیرو هم در جریان بازدید میدانی رئیس مجلس از آمادگی صنایع بزرگ برای تولید 10536 مگاوات برق در کشور خبر داد.
13 تا صنعت که من لیستشو تقدیم میکنم اینها اعلام آمادگی کردن که 10536 مگاوات رو خودشون بسازن. موافقت اصولی هر 13 تا صادر شد.
در این بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی بر تأمین برق مصرفی مردم و همچنین رفع ناترازی ها در بخش های مختلف تأکید کرد.
اشکال ما در همه بخش ما که امروز مردممون دارن اذیت میشن تو همین کلمه ناترازی است. ما ناترازی داریم در بودجه‌مون، ما میایم ناترازی داریم توی بانکامون، هر جا ما بریم ما ناترازی داریم در صندوق های بازنشستگیمون. خب ما یه جایی باید این ناترازی رو حل فصلش کنیم. ما مشکل امکانات نداریم، مشکل مدیریت و اداره داریم برای حل این ناترازی ها. یعنی ما رویکردها و سیاستامون در کار مشخص نیست.
آقای قالیباف همچنین نگاهی نیز به وضعیت رمز ارزها داشت.
به هر حال یه واقعیتی است که امروز رمز ارزها هستن. ما هنوز تصمیم نمیگیریم که آیا اینا ارزن بانک مرکزی باید دنبال بکنه یا اینها یک دارایی دیجیتال صنعت باید دنبال، وزارت اقتصاد باید دنبال بکنه.
آقای قالیباف گفت در مجلس 11 مصممی به سمت اصلاح رویکردها و سیاستها حرکت کنیم. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز پایش صنعت برق کشور.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را می شنوید. روند شیوع کرونا در کشور همچنان صعودی است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 199 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار قربانیان این ویروس در کشور تا جمعه به 86791 نفر رسید. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 21885 نفر دیگر به بیش از 3,485,000 نفر افزایش یافت. حال بیش از 4135 نفر از مبتلایان نیز وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستریند. به گفته مسئولین مقابله با کرونا، بی توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله استفاده نکردن از ماسک و حضور در تجمعات مختلف از مهمترین علل شیوع دوباره کرونا در کشور است، موضوعی که مردم هم در گفتگو با همکاران ما بر آن تاکید می‌کنند.
به هر حال کم توجهی میشه، مردم یه مقدار تا شرایط بهتر میشه به قول معروف کوتاهی میکنن تو انجام وظایف.
تجمعات عروسی، الان عروسی خیلی زیاد شده متاسفانه. این ماسک یه چیز واجبه، باید رو صورت ما باشه، حالا چه واکسینه بشیم چه نشیم ماسکو بزنن.
والا چون بیماری روز به روز داره جهش پیدا میکنه و چیز باید رعایت بکنیم تا مسئله کاملا حل بشه و مسئله واکسیناسیون انشالله به پایان برسه.
اصلا رعایت نمی کنن. باید رعایت کنیم که همه همون سالم بمونیم.
باید ماسک بزنیم، ما وظیفه داریم.
همین نزدن ماسک دور همیا جشنای عروسی خلاصه دیگه به حضورتون عرض میشه، تو پارک ها نشستن، اگر که جلوی اینا میگرفتن خیلی کرونا کمتر میشد.
بعضی هم میبینی اصلا رعایت نمی کنن، ماکس هم نزدن.
50-50 اگر مردم رعایت کنن انقدر گرفتار نمیشن.
خود مغازه داره که زیاد خیلی مراد نمی کنن، ولی اکثر مردم مراد میکنن.
ببینید یه مغازه دار خودش ماسک نزده ازش خرید میکنی؟
نه اصلا من نمیرم جلو، اصلا حتی مسافرم جلو بیاد برم ماسک نزده بشه نمیرم.
ماسک هم که ندارید؟
ماسک تو ماشین یادم رفت بردم.
نه البته اینجا خبری نیست چون فضا بازه، هیچ مشکلی نداره،
فضا آزاده، خوبه.
یعنی سلامتیتون به خطر نمیفت؟
نه.
اما تلاش ها برای مهار کرونا در سیستان و بلوچستان افزایش یافته است. بعد از افتتاح دو بیمارستان مجهز توسط سپاه و ارتش در این استان برای مقابله با شیوع این ویروس، 5 دستگاه مخزن اکسیژن ساز اهدایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد زاهدان شد. امیر سرتیپ دوم غلام علیان، فرمانده قرارگاه عملیاتی جنوب شرق ارتش، گفت این مخازن اکسیژن به عنوان کمک به سامانه های اکسیژن ساز بیمارستان ها نصب خواهد شد.
5 دستگاه مخزن اکسیژن که یک دستگاه مخزن 30 تنی هست که برای استفاده از بیمارستان پیامبر اعظم زاهدان مورد استفاده قرار خواهد گرفت، 2 تا مخزن 25 تنی هست که در بیمارستان بوعلی و بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان مورد استفاده قرار خواهد گرفت، و 2 تا مخزن اکسیژن 10 تنی هست که یکیش انشاءالله به مقصد شهرستان سراوان اعزام خواهد شد و یکیش هم در شهر خاش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. امروز خوشبختانه در موعد مقرر این مخازن وارد استان شد. ما امروز انشاءالله این مخازن رو تحویل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان میدیم.
در همین حال روند تزریق واکسن کرونا در کشور با سرعت ادامه دارد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا ظهر جمعه در کشور در مجموع بیش از 7,938,000 دوز واکسن کرونا تزریق شده است. آقای نمکی وزیر بهداشت هم که برای بررسی روند تزریق واکسن به صورت سرزده در برخی مراکز تزریق واکسن حضور یافته بود، از افزایش تعداد مراکز و شیفت‌های تزریق واکسن خبر داد و گفت روند کار به سرعت در حال انجام است و قرار شد تعداد ایستگاه‌های واکسیناسیون افزایش یابد.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,086,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته اندونزی بیشترین تعداد مبتلایان کرونا را داشت. در این مدت بیش از 56,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند که بیشترین میزان از آغاز همه‌گیری است. شمار قربانیان کرونا هم در اندونزی 982 نفر اعلام شد. بعد از اندونزی، برزیل، انگلیس، هند و آمریکا به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. روند ابتلا به کرونا در اروپا و آمریکا با توجه به شیوع سویه دلتای این ویروس رو به افزایش است. آژانس دارویی اروپا پیش بینی کرد تا 15 روز آینده شمار مبتلایان در اروپا 5 برابر شود. در انگلیس تعداد مبتلایان در شبان روز گذشته به 48,000 نفر رسید که در 6 ماه گذشته بی سابقه است. 63 نفر هم در این مدت جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا در این کشور از دست دادند که بیشترین میزان در 4 ماه و نیمه گذشته است. بیش از 1,200 دانشمند و پزشک انگلیسی در نامه‌ای اعلام کردند طرح دولت این کشور در برچیدن باقی‌مانده محدودیت‌های کرونایی در هفته آینده مجرمانه است. دانشمندان هشدار می‌دهند اگر دولت انگلیس به صورت شتاب‌زده محدودیت‌های کرونایی را بردارد، احتمالاً روزانه 5,000 نفر بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها بستری خواهند شد. در آمریکا هم در 24 ساعت گذشته 36,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند که بیشترین میزان در 2 ماه گذشته است. مقامات لس‌آنجلس به علت افزایش مداوم تعداد موارد ابتلا به کرونا در این شهر اعلام کردند استفاده از ماسک در مکان‌های مسقف اجباری است. روسیه هم که با شدت تمام درگیر سویه دلتای ویروس کرونا شده است، رکورد جدید موارد روزانه فوت ناشی از کرونا را اعلام کرد. 791 نفر در 24 ساعت گذشته در این کشور بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
اینجا جامع جمع است. خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را می‌شنوید. قربانیان سیل در غرب اروپا رو به افزایش است. شمار قربانیان در آلمان دست کم 103 نفر اعلام شده است. از سرنوشت 1300 نفر هم خبری در دست نیست. این سیل بی سابقه در دیگر کشورهای اروپایی هم 118 کشته بر جا گذاشته است. در بسیاری از مناطق درگیر سیل هنوز مردم در خانه حبسند. سیل در هلند و بلژیک هم باعث تلفات شد. در بلژیک بنابر اعلام رسانه‌ها 20 نفر بر اثر سیل کشته شدند و در هلند دست کم 10,000 نفر خانه‌های خود را در حواشی رودخانه ها ترک کردند.
از برخورد صاعقه به برج مخابراتی برلین در شرق آلمان تا سیلی ویرانگر در غرب و چند کشور همسایه با تلفاتی سنگین، هنوز هیچ نهادی آمار نهایی جانباختگان و مفقودان سیل را اعلام نکرده. همچنان عده‌ای در خانه ها محبوسند.
دعا میکنیم علت بالا بودن آمار مفقودان اختلال خطوط تلفن باشه. فعلا خیلی دشواره آمار دقیق داده بشه. خیلی وحشتناکه.
تلفات بی سابقه سیل روزهای غمباری را در غرب آلمان رقم زده. مرکل از واشنگتن با خانواده جانباختگان همدردی کرده.
این یک فاجعه است. من از خبرهایی که دریافت میکنم بهت زده شدم. از مناطقی که زیر آب قرار دارن و سکنه‌ای که برای نجات خودشون به بالای بام ها رفتن.
رسانه ها میگویند برخی روستاها به طور جدی تخریب شده. دسترسی به افراد گرفتار در سیل به سختی انجام میشود و ساختمان های زیادی را آب فرا گرفته.
باید از خونه می اومدیم بیرون. ساعت 3:10 بود. شوهرم میگفت ما همه چیزو از دست دادیم.
ساکنان مناطقی در حاشیه رودخانه ها در بلژیک، هلند و آلمان مجبور به ترک منازلشان شدند. در حال حاضر مهمترین اولویت نیروهای امدادی و 900 سرباز به کار گرفته شده ارتش تعیین سرنوشت افراد مفقود شده در سیل هست. راه آهن آلمان هم به مردم توصیه کرده از سفر به دو استان سیل زده خودداری کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همزمان با انصراف سعد حریری از تشکیل کابینه جدید در لبنان، برخی شهرهای این کشور شاهد درگیری و آشوب است. سعد حریری مأمور تشکیل کابینه که پس از 9 ماه فهرست کابینه را به رئیس جمهور ارائه کرده بود، حاضر نشد هیچ گونه تغییر و اصلاحی در این فهرست ایجاد کند و روز گذشته استعفا کرد. ناظران سیاسی میگویند حریری با معرفی کابینه‌ای که خودش می‌دانست به هیچ وجه مورد توافق سایر گروه‌ها و احزاب لبنانی قرار نخواهد گرفت، خواست توپ را در زمین رئیس جمهور و حزب الله بیندازد.
قدمت اعتذاری عن تشکیل الحکومه.
سعد حریری عصر پنج شنبه از تشکیل 77مین دولت لبنان انصراف داد. ساعتی بعد طرفداران وی از حزب المستقبل یکی از خیابان‌های بیروت را مسدود و با نیروهای امنیتی و ارتش درگیر شدند و تعدادی از نیروهای ارتش را مجروح کردند.
ما حکم فی تشکیل حکومه اطلاق.
دولت تشکیل نمی‌شود. گویا برخی طرف‌های داخلی و خارجی نمی‌خواهند لبنان دولت داشته باشد. وضع اقتصادی غیر قابل تحمله. مردم معترض هستند، اما بستن خیابان‌ها و آشوب قطعاً کار مردم نیست.
در سایر شهرهای لبنان نیز در اعتراض به بلا تکلیفی دولت تجمع‌هایی برگزار شد که آشوبگران با سوء استفاده از آن دست به تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم زدند. همچنین سعد حریری پنجشنبه شب و بدون اعتنا به فضای متشنج لبنان در برنامه تلویزیونی اظهار داشت نمایندگان حزب المستقبل در فرایند انتخاب نخست وزیر آینده مشارکت نخواهند کرد.
بعد از پایان یافتن قضیه حریری و انصرافش میشد حد زد او اینقدر سردرگم و پریشان صحبت کند. او به فکر کشور نیست و منافع حزبی و حامیان خارجیش را اولویت میدهد و مثل اینکه بلای 4 سال پیش را فراموش کرده.
تحلیلگران لبنانی دخالت ها و توطئه های امریکا، عربستان و فرانسه را عاملی جدی در بحران اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی لبنان، قطعی برق، کمبود فراورده های سوختی و عدم تشکیل دولت در این کشور می‌دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همزمان با تشدید درگیری‌ها میان نیروهای ارتش و طالبان در مناطق مختلف این کشور، سخنگوی وزارت کشور افغانستان از بازپسگیری گذرگاه مهم مرزی اسپین بولدک از تصرف عناصر طالبان خبر داد. با این حال، طالبان می‌گوید کنترل این گذرگاه مهم را در اختیار دارد. طالبان 3 روز پیش گذرگاه مرزی تجاری اسپین بولدک را در استان قندهار در مرز افغانستان با پاکستان تصرف کرده است.
شهرستان و گذرگاه مرزی اسپین بولدک در مرز افغانستان و پاکستان در شبان روز گذشته شاهد شدیدترین درگیری ها بود. برخی منابع امروز از بازپسگیری این گذرگاه توسط دولت خبر دادن، اما طالبان بلافاصله با انتشار تصاویری این ادعا را تکذیب کردند. طالبان 3 روز قبل اسپین بولدک را به کنترل خود درآورده بودند. این گذرگاه مرزی در شبان روز گذشته باعث تنش در روابط افغانستان و پاکستان شد. دولت افغانستان اعلام کرد پاکستان به افغانستان اخطار داده است که هر گونه عملیات برای بازپسگیری اسپین بولدک با واکنش هوایی پاکستان مواجه خواهد شد. درگیری های اسپین بولدک در استان قندهار از اهالی رسانه نیز قربانی گرفت. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان امروز کشته شدن خبرنگار هندی خبرگزاری رویترز را در قندهار تایید کرد. اما امروز در استان بامیان در قلب افغانستان شهرستان‌های سیغان و کهمر، دو شهرستان تازه تصرف شده این استان، از طالب‌ها پاکسازی شد. در استان کاپیسا نیز معاون استاندار کاپیسا در شهرستان نجراب در درگیری با طالبان کشته شد. اما همزمان با جنگ و درگیری‌های این روزهای افغانستان، امروز هیئت بلندپایه‌ای از کابل به رهبری دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان راهی قطر شد.
رئیس جمهور افغانستان که امروز در کنفرانسی در ازبکستان صحبت می‌کرد، بار دیگر از سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان انتقاد و به نوعی پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرد. اشرف غنی همچنین گفت طالبان از راه زور به نتیجه نخواهند رسید. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. رئیس سازمان برنامه و بودجه از امضای قراردادی به ارزش 2 میلیارد دلار برای اجرای طرح راه آهن رشت آستارا با قرارگاه خاتم خبر داد.
آزمون وکالت سال 99 صبح جمعه در 84 شهرستان برگزار شد. بیش از 81,000 نفر در این آزمون شرکت کردند. 8th دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی هم با حضور حدود 6,000 نفر در سراسر کشور برگزار شد.
مرحله تکمیلی سود سهام عدالت به زودی واریری می شود. به گفته ی رئیس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت کشور، پیش بینی می شود سود تکمیلی سهام عدالت تا اوایل مرداد پرداخت شود.
و اداره هواشناسی فنلاند اعلام کرد حداکثر دمای آب‌های خلیج فنلاند پنجشنبه به 26.6 درجه سانتیگراد رسید که بالاترین دمایی است که در تاریخ این کشور در آب‌های خلیج فنلاند به ثبت رسیده است.
نوبت میرسد به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم جناب آقای میرزایی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. مراسم بدرقه کاروان ایران در بازی‌های المپیک شنبه شب برگزار خواهد شد. والیبال، تکواندو، تیر و کمان، تیراندازی و تنیس روی میز از جمله رشته‌هایی هستند که در قالب اولین گروه عازم توکیو می‌شوند. مراسم بدرقه کاروان ایران در محل CIP فرودگاه بین‌المللی امام برگزار می‌شود. 32مین دوره بازی‌های المپیک از اول مرداد آغاز خواهد شد. در دور برگشت از مرحله دوم پیکارهای شطرنج جام جهانی سوچی روسیه، پویا ایدنی با یک پیروزی و یک تساوی برابر نماینده اسپانیا به مرحله بعد صعود کرد. در سایر دیدارها محمد امین طباطبایی، پرهام مقصودلو و سارا سادات خادم و شریه با تساوی در دو بازی رفت و برگشت شنبه برای راهیابی به مرحله بعدی نیاز به برد دارند. صفحه رسمی آسیا کاپ در پایان نظرسنجی مردمی خود صمد نیکهای بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران را به عنوان محبوبترین بازیکن شماره 14 بسکتبال آسیا انتخاب کرد. صمد نیکهای بهرامی در المپیک 2020 توکیو نیز پرچمدار کاروان ورزشی ایران خواهد بود. در فاصله چند روز مانده به بازی‌های المپیک توکیو، سایت فدراسیون جهانی والیبال ضمن تمجید از سید محمد موسوی ملی‌پوش والیبال کشورمان نوشت تیم ملی والیبال ایران تنها 5 بازیکن با تجربه در فهرست المپیکی خود دارد که یکی از آنها موسوی است و مهارتش می‌تواند ایران را به سوی پیروزی هدایت کند. اردوی پایانی تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در المپیک توکیو از عصر شنبه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده آغاز می شود. نمایندگان کشورمان 4 مرداد تهران را به مقصد ژاپن ترک خواهند کرد. 25مین دوره لیگ برتر دو میدانی مردان طی امروز و فردا در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد. احسان حدادی در پرتاب دیسک، حسن تفتیان در 200 متر و مهدی پیرجهان در 400 متر بامانه المپیکی های کشورمان هستند که در این مسابقات محک می‌خورند. و ژاپنی‌ها در کنار بنای یادبود کشته شدگان بمباران اتمی هیروشیما نسبت به برگزاری رقابت‌های المپیک اعتراض کردند. به علت شیوع مجدد کووید 19 در توکیو وضع فوق‌العاده اعلام شده است. 80% ژاپنی‌ها معتقدند نباید در این اوضاع بازی‌های المپیک در کشورشان برگزار شود. ضمن اینکه در نظرسنجی جهانی 60% جهانیان با برگزاری المپیک توکیو در دوران کرونا مخالفت کردند. متشکرم از همراهیتان.
در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی سیستان و بلوچستان، بخشایی از هرمزگان، کرمان و فارس در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو انتظار داریم. در مناطق مستعد باد و گرد و خاک نیز رخ خواهد داد و همین شرایط رو در بخشایی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شرق اصفهان و یزد و روز شنبه در خراسان جنوبی، مناطق شرق و جنوب اصفهان، شرق و شمال بوشهر و استان یزد انتظار داریم. همچنین دو روز آینده در نوار شمالی کشورمون در برخی از نقاط از جمله آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و استانهای زنجان، کردستان، همدان، قزوین، البرز و تهران، خراسان شمالی، شمال استان کرمانشاه، مرکزی و ارتفاعات سمنان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت در ساعت‌های بعد از ظهر به ویژه رو خواهد داد. تهران آسمان نیمه ابری هست، گاهی ابری خواهد شد، بارش پراکنده و وزش باد رو خواهد داشت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانم در بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان شد. ضمن سپاس از همراهیتان، در پایان به آگاهی میرسانم از آن صبح افق تهران ساعت 4:19 و طلوع آفتاب ساعت 6:01 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شنوندگان عزیز، به وقت روز و هر وقت روز خیر است ان شاء الله. سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بنیاد سخن به نام حق نه، که از هرچه به هست نام حق به. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان دوست داشتنی برنامه شبهای ایران سلام. نخستین ساعتهای بامداد 26مین روز از تیر ماه شما به خیر و به شادی. هموطنان گرامی، هم استانی های عزیز، برنامه شبهای ایران امشب از آسمان پرستاره کرمانشاه به شما عزیزان تقدیم میشه. امیدواریم بخت با ما یار باشه و شما همراهمان باشید. این شما، این هم شبهای ایران به میزبانی رادیو کرمانشاه.
اینجا کرمانشاهه. شبهای ایران به شما تقدیم میشه. شبهای ایران امشب از کرمانشاه.
شهر فرهاد و شیرین، خاک کرمانشان، آسمان شده دواره سینه چاک کرمانشان.
شب
دوباره بی تو شب میشه، ببین مهتا بی تابه، جهان چشماشو میبنده ولی امشب نمیخوابه.
شب
کنار ماه میشینم، خودت گفتی همین جایی، چرا یک عمر یک لحظه به خوابم پا نمیذاری؟
شبهای ایران.
ایران ایران نگاهت، هر جا باشم با همه، هر لحظه با تو بودم رویای لحظه همه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرم صدای خستم.
خدایا شکرت به خاطر اینکه فرصت زندگی کردن در 26مین روز از تیر ماه 1400 خورشیدی رو هم به ما دادی و ما الان در همین لحظه توانایی درک ثانیه به ثانیه این روز رو داریم. خدایا ازت میخوایم توانایی بهتر زندگی کردن رو هم به ما عطا کنی که تو مهربانترین مهربانانی. با افتخار فراوان همراه شماییم از کرمانشاه همیشه سرافراز. شبهای ایران رو به شما تقدیم میکنیم امشب از رادیو کرمانشاه. اما به نظر میرسه حالا که ما اعضای یک دور همی صمیمی و نابیم و در یک محفل دوستانه در کنار همیم، بهتر باشه موضوعی رو هم به عنوان موضوع گفتگوی دوستانه امشب انتخاب کنیم. امشب با هم در مورد زندگی صحبت می‌کنیم، در مورد شناخت راه‌های بهتر زندگی کردن. از شما هموطنان عزیز می‌خوایم در همین مورد با ما حرف بزنید و البته در صورت تمایل این جمله رو هم تکمیل کنید که زندگی یعنی چند تا نقطه. این عبارت، این جمله رو برای ما کامل کنید. راه‌های ارتباطی با شب‌های ایران رادیو کرمانشاه، شماره تلفن‌های 383-58-007 383-58-008 با پیش شماره 083. خط پیامکی ما 30832.
سلام اهالی ایران زمین، شبتان بخیر. شب‌های ایران امشب از کرمانشاه به شما تقدیم میشه.
سلام ترک و آذری زبان های عزیز، با غیرت های دوست داشتنی شبتان بخیر.
شیرین سن مهنم سن سوزم سن وطن، منیم اوزاق گرم گوزم سن وطن، جانم جیرم سن özüm سن وطن، göz mavi aynandır خزرم.
سلام به شمالی های سرزنده، از کرمانشاه به شما هزاران سلام.
به به جنوبیای خونگرم، شبتان پر ستاره و قشنگ.
مولک ماه و ستارم نورالیزه آسمانش،
حریر خوستی ساحل افتاب و دیریای جانش،
حریر خوستی ساحل افتاب و دیریای جانش.
از خراسان چه خبر؟ شرق ایران، میدانیم که شبای خراسان خیلی قشنگه. سلاممان از کرمانشاه پذیرا باشین.
سلامم را ببر ای باد بی تو، برای لاله زاران خراسان، بگو جان شما من گل سو، که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
لرستانم شباش خیلی قشنگه. لورای دوست داشتنی، شب شما هم بخیر.
وطن مزه دلیرو، وطن اخاک شیرو، وطن اکرد دسته تو بیه دوشم بیرو، سر برزو قشنگه کی سر داره دمو بر، کیار سرکشیه به شون کوه الوه، کیار سرکشیه به شون کوه الوه.
شب همه تان بخیر ایرانی ها، هر کجا زیر این آسمان زیبا که هستید.
خب عزیزان، موافقید حالا که امشب میزبانان شما کرمانشاهیان در این قسمت از برنامه کمی بیشتر شما رو با این استان آشنا کنن؟ بخش بعدی برنامه تقدیم به شما.
سلام هموطنا، اکرماشا مهمانتانیم، جایی که بهش میگن سرزمین آب و سنگ و آهنگ. کرماشا نهمین استان پر جمعیت کشوره. مرکزش شهر کرماشا هم یکی از کلان شهرهای ایکزش. شهر کرماشا هم 10 تا شهرستان داره: اسلام آباد غرب، پاوه، سلاس باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل زهاب، سنگر و کلیایی، صحنه، قصر شیرین، کرماشا، گیلان غرب و هرزین. حتما می دانین کرماشا مسیر کربلاست. به قصر شیرین که برسین، از خود قصر شیرین تا خانقین یه 30-40 کیلومتریه. از خانقین تا کربلا هم میمانه نزدیک 270 کیلومتر. کرماشا با کشور عراق 330 کیلومتر مرز مشترک داره. کرماشا 3000 تا اثر تاریخی و باستانی داره. 716 تاش ثبت ملی شده. یه اثرش هم ثبت جهانی شده، یعنی کتیبه بیستون. این لهجه‌ای که من باهاش حرف میزنم فارسی کرماشاییه. تو استان کرماشا مردم جوانرود و روانسر و سلاس باباجانی و پاوه کردی هورامی و جافی حرف میزنن که تقریبا به هم نزدیکن. طرفای اسلام آباد کردی کلهوری حرف میزنن. زبان بیشتر مردم سنقر هم ترکیه. مردم هرسینم لکی حرف میزنن، ولی خب حرف دل همشان یه چیزه، ای که عاشق ایرانن.
سرزمینم خاک پاکم نیر جانم وطن، ای تو گانه ای در ایران عشق و ایمانم وطن، عشق تو حاله وجودم مهر تو آمدنم، هر دونی قبله ای آبیدم هر تو بانم وطن. آوه چوی زمزم و باقو و حال چوی بخش، هده حاک پاک تو پیسر و شامانم وطن. آوه چوی زمزم و باقو و حال چوی بخش، هده خاک پاک تو کی سرم چامان وطن.
چهل و سه دقیقه بامداد رو از استودیو پخش رادیو کرمانشاه برنامه شبهای ایران اعلام میکنیم و خیلی خیلی خوشحالیم از این بابت که امشب ما میزبان شما هموطنان عزیز هستیم. یه سوال همراهی رو خدمت شما مطرح کردیم، اما یک بار دیگه برای شما که از این لحظه به بعد قراره با شبهای ایران همراه باشید عرض میکنم. زندگی یعنی؟ شما این جمله رو برای ما کامل کنید. 380 یعنی شما این رفت 383 58008 با پیش شماره 0 823 دو خط تلفنی ما و خط پیامکی 30832 در اختیار شما هموطنان گرامی و همراهان همدل. موسیقی لحظه های شبانگاهی یکایک که شما هموطنان گرامی شنوندگان عزیز سرشار از مهر و عشق و آرامش باشه انشاءالله. ما همچنان در کنار شماییم با شبهای ایران از رادیو کرمانشاه، آوای مهر و دوستی. اما میخواییم سوار بر بال امواج بریم به آبادان با مردمانی دوست داشتنی و با صفا و مهمان دوست و گزارشی رو بشنویم که همکاران ما از مرکز آبادان تهیه کردن. خواهش میکنم بفرمایید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بی همتا سلام عرض میکنم حضور گرم و صمیمی شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران و سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران خوبم در مرکز کرمانشاه. احوال شما چطوره؟ ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا بنده صالح‌پوریان گزارشگر مرکز آبادان از کنار مردم خوب و باصفای آبادان در خدمت شما باشم. اونم از کنار با. من از منطقه نوپای امیرآباد دارم با شما صحبت میکنم، یکی از مناطق زیبای آبادان. با ما باشید تا این گزارش رو از همینجا از کنار این مردم خوب و باصفا تقدیم حضورتون بکنم. آقا سلام عرض میکنم خدمتتون، بامدادتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام به همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
زنده باشید. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که آبادان به خاطر گرمای هواش از غروب به بعد دیگه میان بیرون، مغازه ها که تا دیر وقت بازه. مثلا من الان روبروم چند تا مغازه میبینم اینجا توی منطقه امیرآباد که هنوز که هنوزه با اون که بام داده ولی باز هستن. آبادان شبهاش خیلی باصفاست و حسابی هم شلوغه به خاطر گرمای هوا. و البته الان هم که متاسفانه به خاطر بیماری کرونا خیلی از عزیزان سعی میکنن که رعایت بکنن پروتکل های بهداشتی رو و حتی کسانی هم که وارد فروشگاه ها میشن، وارد مغازه ها میشن، سعی میکنن که تجمع نکنن. انشالله که همه سلامت و تندرست باشن. اما آقا زندگی یعنی؟
زندگی یعنی عشق، یعنی همزیستی مسالمت آمیز، زندگی یعنی مهربانی، زندگی یعنی خوب بودن با همسایه، زندگی یعنی وطن، زندگی یعنی شهرت، زندگی یعنی عشق به سرزمینت، زندگی یعنی این صفای مردم شهرت، زندگی یعنی اروندرود، زندگی یعنی رود کارون چه صفایی داره وقتی میری کنارش، و زندگی یعنی هوای شرجی که بسیار مفیده به از بعضی وقتا برای بدن.
بله اتفاقا الان ما داریم هوای شرجی رو در آبادان تجربه میکنیم. هوامون حسابی مرطوب، خرما پزونه دیگه. خرمای شیرین رو میخوایم، باید این هوای شرجی رو هم تحمل بکنیم. اما چطور میتونیم این زندگی رو زیباتر بکنیم؟
با گذشت، با مهربانی میتونیم یک زندگی سرشار از عشق و محبت و خلوص با هم دیگه داشته باشه.
انشاءالله. من میخوام که با لهجه آبادانی سلام و صدای شما رو میشنون از برنامه شبهای ایران بگید، مخصوصا کرمانشاهی های غیور و با صفا.
دمتون گرم مردم خوب کرمانشاه، چاکرتیم. ما از آبادان به شما سلام میکنیم، امیدواریم که همیشه حالتون خوب باشه. یادتون باشه نه آبی نه قرمز، فقط زرد طلایی.
فوتبالی کردید قضیه رو.